رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار تازه امروز شنبه 14 سپتامبر در خدمت شما. در ابتدا سرخط اخبار. نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای پایان یافت. محاکمه زید سعیدوف وزیر سابق صنعت روز دوشنبه ادامه میکند. جان کری و سرگی لاوروف احیای کنفرانس صلح در سوریه را بررسی کردند و رئیس جمهوری ترکمنستان و امام علی رحمان اسب هدیه کرده است. تفصیل خبرها. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان مسائل رشد اقتصادی و امنیت منطقه‌ای را بررسی کردند. اوضاع افغانستان بعد از سال 2014 پس از خروج نیروهای ناتو از آن کشور از جمله موضوعهای اصلی این نشست بود. الماسبک آتامبایف رئیس جمهور قرقیزستان از تحولات اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت وقت‌های اخیر فعالیت تندروان تروریستان در آنجا اوج گرفته است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از کشورهای عضو سازمان دعوت کرد بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به آن کشور کمک مادی و معنوی کنند. امام علی رحمان گفت: ما امیدواریم خلق برادر افغان با دستگیری کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای و جامعه جهانی مشکلات پیش آمده را با موفقیت پس سر میکند و عزم خود را برای احیای افغانستان دارای تاریخ و فرهنگ غنی نشان میدهد. در این نشست رهبران چین و قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان از موضع‌گیری روسیه در مورد حل دیپلماتیک نزاع در سوریه پشتیبانی کردند و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و سرگی لاوروف همتای روسیه به موافقه رسیدند تا برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه در سوریه دیگر بار تلاش کنند. دو طرف روز جمعه در شهر ژنو برنامه محو ذخیره‌های اصلی کیمیایی سوریه را بررسی کردند. وزارت امور خارجه روسیه گفت که سرگی لاوروف و جان کری و اخضر ابراهیمی فرستاده‌ای خاص سازمان ملل برای سوریه موافقت کردند که آخر همین ماه در نیویورک مسئله برگزاری کنفرانس صلح در سوریه را بررسی نمایند. عین زمان بان کی مون دبیر کل سازمان ملل گفت که در گزارش ناظران بین المللی آمده است که در سوریه اسلحه کیمیایی به کار بردند، اما مسئول استفاده مشخص نشده است. به اعتقاد من گزارش سازمان ملل بسیار سخت خواهد بود، از آن سبب که در آن گفته شده است در سوریه اسلحه کیمیایی به کار بردند، هرچند پیش از گرفتن گزارش من نباید در باره آن حرف زنم. عین زمان به گفته بان کی مون، بشار اسد رئیس جمهور سوریه جنایت‌های زیادی علیه بشریت صادر کرده است. از این پیشتر سوریه گفت که به عهدنامه من استفاده اسلحه کیمیایی می‌پیوندد. در شهر دوشنبه محاکمه دادگاهی زید سعیدوف وزیر سابق صنعت و رهبر گروه تشبسکار حزب تاجیکستان نو پسی درهای بسته ادامه کرد. شهرت قدرت و وکیل دفاعی او به رادیو آزادی گفت که زید سعیدوف با دلیل‌ها تمام اتهامات مقامات انتظامی را رد کرد. شهرت قدرت افزود:
تلفظ روز دوشنبه مرافع سودی از ادامه پرسش و شروعش آغاز می‌یابد.
مقامات تاجیکستان زید سعیدوف را بر رشوه‌خواری، تمجوی، تجاوز به ناموس و چند جنایت سنگین دیگر متهم می‌کنند. جزئیات در ادامه برنامه. استفان فیوله مسئول امور گسترش اتحادیه اروپا گفت که ارمنستان نمیتواند همزمان عضو اتحادیه گمرکی باشد و با آن اتحادیه اهنامه مشارکت امضا کند، اما با قول استفان فیوله اتحادیه اروپا و ارمنستان میتوانند از راه‌های دیگر به همکاری‌هایشان تقویت بخشند. استفان فیوله در شهر یروان تایید کرد که در نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا در شهر ویلنوس در ماه نوامبر هیچ سندی با ارمنستان امضا نمی‌کنند. استفان فیوله افزود: برای فهمیدن آرزوها و خواسته های ارمنستان به یروان آمده است که رئیس جمهوری آن کشور چندی پیش گفت ارمنستان به اتحاد گمرکی به رهبری روسیه میپیوندد. معیارهای این سازمان با مقررات تجارت آزاد با اتحاد اروپا مخالفت میکند. مفتشان روس میگویند بر اثر آتش سوزی در یک شفاخانه بیماری های روحی در ولایت نوگورود 37 نفر کشته شدند. کمیته تفتیشاتی روسیه گفت از زیر خرابه های شفاخانه در روستای لوکا تا کنون جسد 26 نفر را بیرون کشیدند. فاجعه نصف روز جمعه رخ داده است. هنگام آتش سوزی 60 نفر از جمله افراد معیوب و بی حرکت در داخل شفاخانه بودند. به مقامات میسر شده است تنها 20 نفر را نجات دهند. سبب آتش سوزی هنوز معلوم نیست و تفتیش قضیه آغاز شده است. و قربانگولی بردی محمد رئیس جمهور ترکمنستان به همتای خود مملی رحمان یک اسب خلتیکینی هدیه کرده است که از نوهای تسپا در جهان محسوب می شوند. در این مورد سفارت ترکمنستان در دوشنبه خبر داد. این اسب دیار نام داشته و آن را از نام رئیس جمهور تاجیکستان قاسم قاسمف وزیر کشاورزی و میرزا شاهروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان در شهر دوشنبه قبول کردند. شنونده از ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تی جی.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های ازیاسات و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسمی قیام‌پور معرفی میکنم. و آن سر خط گزارش و صحبات و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. زید سیدوف هم اتهام علیه خود را رد کرد. روز دومی مرافع دادگاهی تاجری معروف هم بدون شرکت پیوندانش گذشت. سران کشورهای نزوی سادمانی همکاره های شانگهای سال دیگر هم در دوشنبه جمع آیند، اما در بیشکک آنها روی کدام موضوع تمرکز کردند؟ و دمشق از سلاح کیمیابی رو نمیتابد. نشریه های غربی نوشتند که نظامیان سوریگی سلاح کیمیابی را در دیگر موضوع ها مخفی میکنند. روز دومی مرافع دادگاهی زید سعیدوف تاجر موفق و سابق وزیر صنعت تاجیکستان هم بدون شرکت پیوندانش گذشت. دادرس گفت که هنوز عریضه وکیلان دفاع در مورد راه دادن نزدیکان سعیدوف با مرافع به دستش نرسیده است. با اطلاع خبرنگاری آزادی روز جمعه 13 سپتامبر، چارهای امنیتی در اطراف بازداشتگاهی که مرافع دادگاهی زید سعیدوف ادامه دارد شدیدتر و راههای گرد و اطراف بسته شدند. خود تاجر معروف دوره وکیلان دفاعش گفتند در مرافع همه عیبها را قطعی رد کرده است. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش عبدالله شروف خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
شهرت قدرتوف وکیل مدافع زید سعیدوف سابق وزیر صناعت تاجیکستان بعد بیرون شدن از مرافع دادگاهی پس از نصف روزی 13 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در روز دوم مرافع از پرسش عیبدار شونده آغاز شد.
امروز مرافع سودی از پرسش شوانده آغاز شد و چرویچ بود که با اون عیبوی که با او اعلان کرده است نسبتی و مثل نشانداده خودش هم داده استوده است. سالی رای چرویچ تمام نکرده است نشانداده دیش هم تمام کردن تنفس اعلان شد. روز دوشنبه باز از مرافع سودی از ادامه پرسیشی رای چرویچ آغاز میبود.
جناب قدرت افزود که در مرافع امروز دادگاه پرسش زید سعیدوف را در مورد اتهام اول یعنی پاراگیری آغاز کرد. با گفته این وکیل مدافع نزدیکان زید سعیدوف امروز با مرافع راه نیافتند. داور مرافع شوکت عبدالخیروف گفته است تا حال عریضه وکیلان دفاع در مورد راه دادن نزدیکان سعیدوف با مرافع به دست وی نرسیده است. اما قدرتوف میگوید این عریضه آنها امروز به دست داور مرافع میرسد و امید است که پیوندان زید سعیدوف روز دوشنبه به مرافع راه داده شوند. صبح امروز با آغاز دومین روز مرافع زید سعیدوف بنیادگذار حزب نامنویس نشده تاجیکستان نو، وزیر پیشین صناعت و صاحبکار موفق، تدابیر امنیتی در اطراف بازداشتگاه موقت کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تشدید شده بود و راه ماشینگرد نزد بازداشتگاه برای مدت کوتاه بسته شد. اطراف بازداشتگاه را بیش از 15 نفر میلیسه ها، پاسبان های خود بازداشتگاه و سربازان عمان احاطه کرده بودند و نمی گذاشتند نقلیات مسافرکشان و ماشین های شهروندان در 100 متری دری بازداشتگاه ایست کنند. پیواندان و نزدیکان زید سعیدوف که حدود 10 نفر بودند تخمیناً 100 متر دورتر از بازداشتگاه موقت انتظار خبر از جریان مرافع بودند. روزی گذشته تعداد آنها تا نیمه روزی به 25 نفر رسیده بود. در روز اول مرافع وکیلان دفاع زید سعیدوف از قاضی پرونده درخواست کرده بودند تا مهر مخفی از پرونده های زید سعیدوف برداشته شود، اما داور مرافع این درخواست آنها را رد کرده تنها اجازه داده است که از روز جمعه در جریان محاکمه دو تن از پیواندان او هم شرکت کنند. اما پیوندان سعیدوف امروز هم به مرافع راه داده نشدند و امید دارند روز دوشنبه 16 سپتامبر وارد تالار مرافع شوند. آژانسی مبارزه با فساد تاجیکستان زید سعیدوف را در 8 جنایت گرفتن پاره طبق ماده 319 کدکس جنایی، قلابی و بسیارزنی ماده 170، تمجوی ماده 250، سوء استفاده از وکالت های خدمتی ماده 314، تجاوز به ناموس ماده 138، مجبور ساختن به اسقاط حمل و علاقه جنسی با نفری که به سنی 16 نرسیده است متهم میکند. مشکلات زید سعیدوف با مقامات تاجیکستان وقتی آغاز یافت که او روز 6 اپریل از تاسیس گروه تشبسکار حزب تاجیکستان نو خبر داد. روز 11 می وقتی او در سفر اروپا بود، دادستانی دوشنبه علیهش با اتهام بسیارزنی پرونده کشوده منزلهایش را کافتکاب و نزدیکانش را بازپرسی کرد. زید سعیدوف گفته بود برای اثبات بی‌گناهیش به تاجیکستان برمیگردد، ولی روز 19 می برابر بازگشت با وجود مقام دخل‌ناپذیریش به حیث وکیل مجلس پایتخت در فرودگاه دوشنبه دستگیر شد. روز 20 می مسئولیت وکیلی او از سوی مجلس دوشنبه لغو شده. روز 22 می دادگاه ناحیه فردوسی حکم حبس 2 ماهه او را صادر و روز 20 ایول برای باز 2 ماه دیگر تمدید کرد. زید سعیدوف گفته است که تعقیبات و بازداشت او مستقیما به عزمش برای ساختن حزب تاجیکستان نو بستگی دارد. اما مقامات قدرتی تاجیکستان در نوبت خود اعلام داشتند که پرونده زید سعیدوف یگان انگیزه سیاسی ندارد. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
از سوی تاجر معروف زید سعیدوف رد شدن همه اتهامات در روز دوم مرافعه دادگاهی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. نشستی سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای روز جمعه در بیشکک با قبول اعلامیه پایان یافت. این نشست یک نوع جنبستی کاری یک ساله سازمان بود. انتظار می‌رفت که موضوع تامین امنیت در منطقه، یعنی در آسیا مرکزی، بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال 2014 در اولویت قرار بگیرد. اما رویدادهای جهان و منطقه با موضوع‌های روزنامه‌ای شاست تاثیر گذاشتند. همکارم سلیم ایوب زاد که حالا با ما در استودیو است، سلیم جان خوش آمدید.
تشکر.
این موضوع را در بلاگ زنده در تورنمای آزادی لحظه به لحظه بازتاب داد و حالا از میپرسیم که این نشست در چی حال و هوایی به پایان رسید سلیم جان؟
اگر از روی عکس و ویدیوهایی که ما در این بلاگ زنده نشر کرده و شنونده ارجمند میتواند وارد تورنمای آزادی شود و ببیند، از روی اونها بها بدهیم، در حال و هوای بسیار هم شاد و خرسند و پرفرح، مخصوصا برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، برای جناب حسن روحانی پرزیدنت ایران، برای رهبری چین و حتی برای رهبران منطقوی هم خیلی یک با یک روحی ایدانه به پایان رسید. برای پوتین چرا میگم مثل اینکه یک پیروزی دیگری پوتین بود، مخصوصا در مسئله سوریه، و پیروزی روسیه و چین میشود گفت که هر دو توانستند در اعلامیه نهایی این نشست بار دیگر موقع خودشان نسبت سوریه و مقابل ایالات متحده آمریکا و غرب به طور آشکار و با پشتیبانی اعضای دیگر این سازمان نشان دهند. و همچنین البته افغانستان در مرکز توجه بود و صحبت های در این باره جریان گرفت.
و از ضمن گفته می شد که موضوع افغانستان و همچنین تامین امنیت در منطقه از موضوعهای اساسی این نشست خواهد بود. خب آیا همینطور شد؟
می توان گفت که تا یک اندازه، به خاطر اینکه همه رئیسان جمهور کشور آسیای مرکزی برای آنها موضوع افغانستان مهمتر بود و کوشش میکردن که این موضوع در صدر صحبت ها قرار بگیرد، اما برای چین و روسیه البته مسئله سوریه. و در مورد افغانستان نزدیکترین همسایه و تاجیکستان مخصوصا خیلی نگرانی ها را بیان کرد و دعوت کرد که سازمان همکاری شانگهای به افغانستان کمک کند. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان چنین گفت:
می اویویرین شتو братский афганский народ
ما باور داریم که خلق برادری افغان با مدد کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای که مسئولیت بزرگی را برای رشد آینده افغانستان در دوش دارد و هم با مدد کل جامعه جهانی مشکلات آینده خود را در دوره گزارش سال 2014 پسی سر می کند و به جهانیان نشان می دهد که در احیای افغانستان کشور با تاریخ بای و فرهنگ ویژه از می قطعی دارد. ما عهده داریم همسایه خود را در دوره حل کننده تاریخش از لحاظ مادی و معنوی پشتیبانی کنیم.
زمنان جناب رحمان با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی نیز ملاقات کرد و هر دو تصمیم گرفتند که یک شورای بین دولتی هماهنگی نیروهای مرزبان و امنیتی افغانستان و تاجیکستان تأسیس شود و رئیس جمهور قرقیزستان جناب آتمبایف گفت که یک نشست دیگری بین المللی با نفوذ در بیشکک در مسئله افغانستان در 10 اکتبر برگزار می شود. شاید این نشان می دهد که طرف‌ها نتوانستند به کلی مسئله افغانستان تا به آخر و با همه جنبه‌هاش بررسی کنند.
بله، و خب یک سال کوتاه دیگر سلیم جان، اتفاقا این حسن روحانی رئیس جمهوری تازه انتخاب ایران هم در نشست شرکت داشت و این ما میدونیم که نخستین سفر خارجی جناب روحانی بود و عموماً از نگاه شما این سفر روحانی به بیشکک چی نتیجه داد؟
نه تنها بلاگ زنده رادیو آزادی، بلکه من نگاه کردم که قریب تمام خبرگزاری های جهانی رویترز، اسوسییتد پرس، فرانس پرس و دیگرها به این ملاقات بین روحانی و پوتین خیلی توجه کردند و یک نوع دو ستد به میان آمد. مثلا جناب پوتین در حال از برنامه هسته ایران پشتیبانی کرد و گفت این برنامه خاصیت صلح‌آمیز دارد و ایران حق دارد به غنی گردانی اورن و ستایش کرد از ایران که میخواهد برای گفتگوشونی مشکل حل کنه و در جواب جناب روحانی نیز از پیشنهادهای پوتین درباره سوریه حمایت کرد. اما روحانی واقعا اولین سفر خارجی او بود و با فرود آمدنش در فرودگاه بیشکک از شهر و از منظره های اینجا ستایش کرد و همچنین در پایان نشست در نشست خبری چنین گفت:
افتخار روسیه در زمینه سوریه و همچنین قدم هایی که دولت سوریه برداشته امید رو به وجود آورده که از یک جنگ جدید جلوگیری بشه.
اینجا باید علاوه کنم که ایران عضو سازمان همکاری شانگهای نیست، عضو سازمان هستند روسیه، چین، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان، اما در پهلوی آنها ایران، پاکستان، هند و مغولستان ناظر هستند. خب و آخرین جمله این که اکنون با این نشست گویم حسابات انتخاباتی دوره ریاست قرقیزستان در سازمان همکاری شانگهای به پایان رسید و نوبت ریاست به تاجیکستان گذشت. جلسه همسان این سازمان در سال آینده در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار خواهد شد.
بله، تشکر زیاد. خب همکارمان سلیم ایبزاد بود با تفصیل درباره نتایج نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مهمترین نتیجه ملاقات وزیر امور خارجه آمریکا جان کری و همتای روسیه و سرگی لاوراف در ژنو از نگاه کارشناسان شاید این است که آنها امیدها را برای تشکیل کنفرانس بین المللی آید به حل بحران در سوریه احیا کردند. کری و لاوراف روز جمعه بعد از ملاقات با فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه اغذر ابراهیمی گفتند که همین ماه در ملاقات در نیویورک روز کنفرانس تقریبا فراموش شده را مشخص خواهند کرد. در حالی که در ژنو ابتکار مسکو برای زیر نظارت بین المللی قرار دادن سلاح کیمیاوی سوریه به خاطر جلوگیری از عملیات نظامی بررسی می شد، نشر وال استریت جورنال با تکیه به افراد رسمی در امریکا و خاورمیانه نوشت که گروه مخفی ارتش سوریه موسوم به 450 با تقسیم ذخیره زهرهای قتال و سلاح کیمیاوی با 50 مؤسسه واقع در گوشه‌های گوناگون کشور مشغول است. هدف مشکل ساختن آشکارسازی سلاح کیمیاوی از سوی ناظران و جلوگیری از نابودسازی آن بوده است. به نوشته روزنامه خدمات کشف امریکا و اسرائیل چون پیشتر درباره مکان جایگیرشوی سلاح کیمیاوی سوریه اطلاع دارند و اما واقعیت این اطلاع نظر به نیم سال پیش کمتر شده است. گروه 450 چند ماه باز به تقسیم زهرهای قتال و سلاح کیمیاوی مشغول می باشد و بار اخیر از یک منطقه به دیگر منطقه بردنی آن هفته گذشته بعد از اظهارات رئیس جمهور امریکا باراک اوباما در مورد آمادگی ها به حمله هوایی به سوریه ثبت شده بود. وال استریت جورنال با تکیه به کارمندان خدمات کشف امریکا و اروپای غربی خبر می‌دهد که همه کارمندان گروه 450 از کارمند عادی تا فرمانده از مذهب علوی هستند که بشار اسد هم متعلق با آن است. نشریه می‌نویسد ایالات متحده اطلاع درباره گروه 450 را حتی از همپیمان‌های خود میان مخالفین حکومت دمشق مخفی نگه می‌دارد، زیرا هراز دارد که آنها تلاش دسترسی به این سلاح مرگبار را خواهند کرد. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه که با ما از لندن صحبت می‌کرد نیز مطمئن است رژیم بشار اسد حتماً در پی پیدا کردن راه‌های مشکل سازی دسترسی ناظران بین‌المللی به سلاح کیمیاوی خواهد بود.
اینکه وال استریت جورنال اشاره کرده به واحد نظامی سوریه می‌خواد سلاح‌ها رو مخفی کنه، این خبر از دو سه روز قبل از سوی اپوزیسیون سوریه تاکید شده که واحدهایی از ارتش دارن سلاح‌های شیمیایی رو در تعداد زیادی از مناطق سوریه پخش میکنن که دسترسی به اون حتی برای بازرسان یا زمانی که میخواهن کنترل بکنن ممکن نباشه. سوریه به آسانی از این مخزون دست نمیکشه، به عنوان اینکه این تنها یا آخرین وسیله برای بقاش هست، اما در شرایطی قرار گرفته که اون سوی قضیه مورد حمله قرار گرفتن هست و معلوم نیست ابعاد این حمله تا کجا باشه. بنابراین ما شاهد یه بازی سیاسی نظامی خواهیم بود. ممکنه سوریه بخش‌هایی از سلاح‌های شیمیاییش رو تسلیم بکنه، اما من همچنان اعتقاد دارم که بخش دیگری یا مخفی خواهد شد یا توسط حزب الله به لبنان منتقل خواهد شد. تمام این احتمالات وجود داره و بنابراین نمیتوان با قاطعیت گفت که سوریه حقاً و صادقانه آماده همکاری با جامعه بین‌المللی است.
مصاحب امام افزاید حتی در صورت تحت نظارت بین‌المللی قرار دادن سلاح کیمیاوی سوریه این پایان جنگ در این کشور عربی نیست. از نگاه او راه دیگری به اصطلاح تنبیه دمشق تامین مخالفین حکومت سوریه با سلاح است، یعنی از یک سو زیر نظارت گرفتن سلاح کیمیاوی سوریه و از سوی دیگر تامین مخالفین با سلاح پایه قدرت بشار اسد را ضعیف خواهد کرد. ضمناً مقامات سوریه و پشتیبانهایش در مسکو هنوز به نوشته وال استریت جورنال واکنشی نکردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
محافل تاجیکستان امروز ها موضوعی برای اقتصاد کشور مهم قرارداد میان پکن و دوشنبه در مورد از قلمرو تاجیکستان گذشته این لوله گاز ترکمنستان و چین را بررسی میکنند. این طرح برای اقتصاد تاجیکستان تا کجا واقعا مهم و مفید است از همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
مقامات تاجیکستان میگویند طرح لوله گاز ترکمنستان از طریق تاجیکستان به چین برای تاجیکستان مفید است، اما جزئیات آن هنوز تا به آخر مشخص نشده است. این حدس هم زده می شود که هدف از مسیر نو نه کمک به تاجیکستان بلکه دسترسی به منابع گاز شمال افغانستان نیز هست. در خبرهای رسمی امضای سازشنامه چین و تاجیکستان روشن نیست که این لوله گاز از ترکمنستان به واسطه کدام کشور، ازبکستان یا افغانستان وارد تاجیکستان می شود و در تاجیکستان چی مسیر خواهد داشت. این در حال است که چند سال اخیر کارشناسان چین و تاجیکستان جنبه های فنی، اقتصادی و اکولوژی چندین مسیر عبور لوله را مورد آموزش قرار دادند. یکی از شرکت کنندگان این پژوهش ها از طرف تاجیکستان که نخواست نامش ذکر گردد گفت سال گذشته سه طرح جداگانه این برنامه بررسی شده است. بنا به طرح اول این لوله باید قدقد راه آهن ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان، قرغیزستان، چین ساخته شود و طرح دویم در این مسیر افغانستان را استثناء کرده ازبکستان را اما بدون راه آهن فرا میگیرد. طرح سوم ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان، قرغیزستان، چین اما بدون راه آهن است. مقامات چین در این مورد هنوز انتخاب خود را نکردند. یار محمد احمدوف معاون رئیس ریاست نفت و گاز وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت تا به حال شرط و شرایط ساختمان این لوله گاز مشخص نشده است.
همین خلایی که این زمان هیچی معلوم نیست خالی. ما در نیست خالی ما داریم همین نداریم هیچی. خودش امضا شوه بیویا با معلوم شوه. او که جا قدی میگذبونه چخیل میکنه وای و خودش حال میکنه این کارا. تاجیکستان حال میکنه که فرق نداره برای خودش میده و ترانزیت میسازه برای خودش گذر پروشخصه که قدی میسازه تایز می قدی میسازه او قدی میسازه ایتا یه پرابلمه.
مؤلفان طرح گفتند که از داخل تاجیکستان در گذشته دو مسیر طریق جرگتال و کولاب تا مرز قرغیزستان بررسی میشد و حالا جانب چین به مسیر دوشنبه فیض آباد تاجیک آباد قرغیزستان بیشتر توجه دارد زیرا در این سمت کوههای به اصطلاح سینمال هموار بیشتر هستند و لوله گاز هم از لحاظ امنیتی از بری دریاها میگذرد. خال محمد حکیموف متخصص کارخانه نفت و گاز و انگشت تاجیکستان میگوید
پرسپکتیو ادا باید هم جوی هم طرفی خود مونده ما هم حساب هم گاز اگر اجازه بتا بگه خی شما دام دوست تو میکنه ما حساب هم اسپانسر کردن اگر بگه چریز مرکز بجرگت هول برام ممکن ان لوکین اگر خیر بو برام میما با پلو بودو ویدیو نیا با پلو بو سنتر ترکمنستان قسم جنوبی ریکو.
در همین حال ایده دیگر از کارشناسان بر اینند که مسئله گرفتن سالانه 1 میلیارد مکعب گاز از این لوله گازی که سالانه تا 30 میلیارد مکعب باید انتقال دهد برای تاجیکستان دویم درجه است زیرا در دراز مدت آن تنها برای گاز ترکمنستان نخواهد بود. به قول آنها چین اول از قزاقستان 1 لوله گاز کشید سپس به این لوله از خود ترکمنستان 1 خط دیگر را همراه کرد و سوم طرح بزرگش کشیدن لوله گاز از ترکمنستان طریق ازبکستان به قزاقستان بود. خدای بردی خالق نظروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان که در گذشته معاون سفیر در چین بود میگوید طریق این لوله گازها چین تمام منابع گازی منطقه را به نفع خود وصل میکند.
وقتی که یک لوله کلونی گاز میگذرد وای لوله یعنی از دو طرف مرزش معین میشود بعد از هر چند کیلومتر اونجا مثلا شاخه ها دارد، پستبان ها دارد، خلاصه یک پروژه خیلی مهم و خیلی عذر لحاظ باید تامین امنیت و تمام مسائلش مورد نظر قرار گیرد.
همصحبتان ما میگویند گازی که باید طریق تاجیکستان استخراج شود از کان غلقنیش ولایت مروی هم مرز با افغانستان و ازبکستان و هم نزدیک با تاجیکستان استخراج می شود. در گذشته تاجیکستان و افغانستان مذاکرات خود را سری ایجاد لوله گازی نوروز شبرغان شهری تو سربند آغاز کرده بودند. کارشناسان بعید نمی دانند که چین لوله گازی نو را با نظرداشت منابع افغانستان نیز می خواهد سازد. آنگاه تمام منابع منطقه در دسترس چین قرار خواهند داشت. فرهاد میلاد رادیو آزادی دوشنبه.
نظرها با بنیادی لوله گازی ترکمنستان چین که یک بخشی آن از قلمرو تاجیکستان میگذرد و اکنون شوری همان نرزالله لطیف شما را با اخبار تازه ورزش آشنا میکند.
در شهر کیو اوکراین مسابقات قهرمانی بوکس جهان میان نورسان جریان دارد. بابا جان محمد رسولوف رئیس فدراسیون بوکس تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت
ورزشگران ما تحت رهبری عباس نعمت‌اللهیف کاتب ژنرالی فدراسیون بوکس جمهوری تاجیکستان سفر کردند به مقصد اشتراک نمودند در این مسابقه.
به گفته جناب محمد رسولوف مشتنی تاجیک شباس نعمت‌اللهیف در رقابت‌ها در وزن تا 66 کیلوگرم با رقیبانش از ترکیه و هندوستان غلبه کرد و به نیم فینال برآمد. شب باز که حدی اقل با مدال برنجی سرفراز می شود مبارزه را برای عنوان قهرمانی ادامه می دهد وی در دور نیمه نهایی روز 14 سپتامبر با روشن موسویف از آذربایجان رقابت خواهد کرد. ولی مشتنی دیگری تاجیک امید یاقوبوف که در وزن 48 کیلوگرم به دور 4-1 فینالی راه یافته بود از رقیبش دانیل گونزالس از ایالات متحده آمریکا شکست خورد و از ادامه مبارزه برای مدال ها محروم گشت. خبر دیگر، تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست نو فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال سه زینه پایین رفت و در مقام 117 قرار دارد. تاجیکستان در بین 46 دسته منتخب آسیا در زینه 15 و میان تیم های ملی سابق کشورهای شوروی در زینه 11 قرار دارد و از ترکمنستان، مولدوا، قزاقستان و قرغیزستان بالا جایگیر شده است.
نگونه های وردش را از شاره همان در شهر دوشنبه نرزالهی لطیف شنیدیم و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی میمونید.
Radio